بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام به محضر شما عزیزان. با بزرگ داشته روز خبرنگار و طلب علو به درجات همه شهدا راه حق و مخصوصاً شهید بزرگوار صارمی و سردار شهید ناصری و بالاخص این خاطره خیلی زیبایی که به یادگار مونده و بیان فرمودن که در بیان کلمه وظیفه به عنوان آخرین سخن اون خبرنگار پر افتخار وظیفه همه ما رو تعیین کرده. ضمن بزرگداشت و تهنیت ماه ذی‌الحجة الحرام و ایام معلومات و دهه امامت و ولایت، سالگشت ایام شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. از فرمایشات شما خیلی استفاده کردم. در قسمت‌های مختلفی که اشاره داشت، حالا بخشی از اون چه که مربوط به به هر حال رعایت حقوق خبرنگار است در زوایای مختلف، اینو عرض کنم که بنده در جایگاهی که هستم مستقیماً چه در کار شما باقی شهروندها نمیتونم ورود پیدا کنم، به دلیلی که حالا 10 مطلب دارید مربوط به 10 نهاد یا وزارتخانه یا سازمان دستگاه. خب مسئول باید پاسخگو باشد. اصل نامه شما و مطلب شما مستقیما باید به مسئول زیر ربط باشه. هر گونه اقدامات قبلی شده که پیرو به نامه‌های قبلی است، اصل ناده هست اون تصویرش پیوست بشه و به عنوان گیرنده جهت پیگیری بنده هم ورود پیدا میکنم. یعنی قانون برای ما حد مرز داره دیگه. مستقیما که دستگاه های دولتی زیر مجموعه ما نیستن که ما به اون دستور بدیم. از طرف دیگه اونا که مسئولن که ما نمیتونیم به جای مسئول حرف بزنیم یا دفاع کنیم، نمیتونیم. اما وقتی نامه مستقیم به مسئول نوشته شود و پیگیری هایی که شده به نتیجه نگرفته تصویر بهش داده شود و بعد به عنوان گیرنده یه رونوشت به ما داده بشه، وقت تازه راه ما باز میشه که میتونیم ورود پیدا کنیم و آماده ما هستیم. سیستم کار ما و بقیه شهروندان اینطوریست و خب ما در خدمتیم. بعضی از دوستان هم اشاره کردن که بسیار به جا بود، بنده خودم را اونو از رسانه ملی شنیدم که آیت الله رئیسی دامت برکاته برای حمایت از اونهایی که حرف دارن برای گفتن و با شرایط حرف میزنند، با دلیل حرف میزنند، خبر دارند، گزارشی میدند و تحت فشار قرار میگیرند. اینا باید حمایت بشن. بله ممکن است یه فاصله یه بشه، ولی هم ما میدونیم، هم نظارت داریم، هم با اونا صحبت کردیم، هم پیگیری میکنیم و در شرایط مساعد انشاءالله به نتیجه هم خواهد رسید. ما کاملا اینا رو میدونیم، بی تفاوت هم نیستیم، نباید هم بی تفاوت باشیم. اما مسئله خبرنگاری و خبرنگار که این مسئولیت تنها بر عهده خبرنگار نیست، قشرهای مختلفی با اونا شریکند، از جمله خطبا، از جمله نویسندگان، از جمله مورخین. و خبرنگارها این خیلی کار مهمی است. مراد من از این مهم بودن نه یعنی همش خوب عالیه، مرادم این نیست. مهم بودن مثل سکه دو رو دارد، یعنی اونجا که این کار مهم، اون کتاب نوشتن، اون خبرنگاری، اون سخنرانی، اون قلمزنی، اون هنر، اون جایی که برای تثبیت و اعلاء حقی باشد، خب نقشش مهم است، خودش هم خیلی مهم است. اون جایی هم که در جهت اضلال و گمراهی باشد مهم است، در جهت منفی مهم است. لذاست که این طیف، این گونه، چه در گذشته تاریخ بودن، چه امروز، چه در آینده باشن، اینها فرق نمی کند. چه در اعلای کلمه حقه، در همه اون چرا که حق تثبیت شود و نسل‌های آینده از اون بهره ببرند، شریکند، بدون این که از ثواب اونها چیزی کم شود. اونهایی که قلم به گمراهی بزنند یا سخن به گمراهی بگویند یا کتاب به گمراهی بنویسند، تمام نسل‌های آینده‌ای که گمراه شوند در گناه همه شریکند، بدون اینکه از گناه مباشر چیزی کم شود. این اهمیته که میگم از این باب است. لذاش که ایجاب میکند که خیلی انسان با احتیاط عمل کند. شما در گذشته تاریخ هم خب وقتی امام علی علیه السلام به شهادت میرسد و در شام گفته میشود که علی در محراب عبادت شهید شده، مردم شام تعجب میکنن، مگه علی نماز میخونده؟ این رسانه ها بودن دیگه، این صحبت ها بوده، این به هر حال اینا بودن دیگه. درست مثل یه پرونده ای که ساخته میشه و بعد جامعه میخواد روش قضاوت کنه. خبرنگار پرونده سازی میکند، جامعه به قضاوت میشیند. اگر این پرونده ناصالح باشد، سرنوشت جامعه چه میشود و گناهش به گردن کیست؟ همون گونه که وقتی خبرنگار یا نویسنده یا مورخ حق رو بی کم و زیاد می نویسد والله یخافون فی الله لومت لائم، برای غیر خدا برای هیچ کس هم حساب باز نمی کند. حق این است. بله خیلی هزینه دادند، شما هم هزینه می دید. شما را نباید تنها گذاشت، اما اگه تنها بمانید تنها نیستید. ابوذر غفاری چوبش خورده، برای چه؟ حرفا رو میزد، شکنجه ها رو هم تحمل میکرد، تبعید ها رو هم تحمل میکرد، گرسنگی رو هم تحمل میکرد، اما خدا با او بود. علی ابن دعبل خزائی در اوج قدرت بنی عباس حرفا رو صریح میگفت. و به نظرم تو متن تاریخ این داره که گفت من تا به حال 40 ساله که دار خودم را به دوشم میکشم. بعد از اون 10 سال دیگه هم زنده بوده، 50 سال میگه دار خودم را به دوشم میکشم، افتخار میکنه، پشیمون نیست که. خب در مقابل اونهایی که تحریف کردن چه؟ اونهایی که جای جلاد و شهید رو عوض میکنن چه؟ تعبیر قرآن دارد یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام را، مطالب را، موضوعات را، حقایق را جابجا میکنن. از آسیب های بزرگی که در تومار سیاه یهودی ها وجود دارد، هنرشون در تحریف بوده. اونها تورات رو تحریف کردند و اونقدر بی‌حیایی کردند که شما تورات فعلی رو برمی‌دارید، بعد می‌بینید که تحریف به حدی است که پیغمبران بزرگ الهی رو در حد انحرافاتی بسیار موهون قرار میدن. این چهره پیغمبران رو داره یک کار میکنه. انجیل رو تحریف کردن. اینا همی چیزا نیست که ما بگویم، خودشون نگوید، خودشون زودتر از ما گفتن، پیشتر از ما گفتن، بیشتر از ما هم گفتن. خب انجیل حضرت عیسی علیه السلام چند تا بوده؟ مسلم یکی دیگه، بیشتر بوده؟ یکی بوده دیگه. الان چند نوع انجیل هست؟ 100 نوع انجیل هست. یحرفون الکلمه عن مواضعه، هر کدوم برداشتن نوشتند و به خدا نسبت دادن. 100 نوع انجیل هست. 4 نوعش همون نوعیست که توی جلدی به صورت تبلیغات پخش میکنن، هر کدوم با دیگری مخالفه. انجیل کدومه؟ ببین اینا اونها و دیگران به قرآن نتونستن دست ببرن، چرا که قرآن معجزه باقیه بود و خدا در متن قرآن فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن تحریف نشد، اما اسلام رو که تحریف کردن. قرآن به صورت استثنایی خدا این متن نگه داشت که باید باشه تا آخر دوران. اما اسلام رو که تحریف کردن. اگر اسلام تحریف نمیشد که این عناصری که امروز به اسم اسلام نوکره کفار و بدتر از کفار عمل میکنن، اسمش چیه؟ اسم مسلمانه؟ اسلام یعنی همین؟ اونهایی که چهره اسلام رو از هر بدی بدتر نشون میدن، با چه بودجه هایی، با چه هزینه هایی. حالا داعش یه گوششه، طالبان هم گوشه دیگریش که این شهدای بزرگوار به هر حال به چه جرمی، به ای ذنب قتل، به چه دلیلی. دیگه دلیل لازم ندارد وقتی به اسم اسلام یه چیز تحریف شده رو میگه اسلام. خب ما در بحث اخبار، احادیث، روایات، یکی از معضلاتی که داریم که او وقت در واقع باید قربال بشه و علم حدیث و علم رجال و علم درایه، متخصصین فنی میخواد که بعد حدیث صحیح از ناصحیح، حدیث درست از نادرست، ضعیف از قوی رو تشخیص بدن. خیلی از اینا اسرائیلیات، احادیث مربوط به اسرائیلیات، یعنی اون چی که یهودی ها ساختن و به زمان یا آدم های نادانتر از خود گذاشتن و به اسم حدیث پیغمبر و امام قرزالکین ها ثبت شده که در بالای خیلی بزرگان زحمت میکنن تا غربالش میکنن، حالا چه در بحث های فقهی، چه در بحث های اخلاقی، چه در بحث های اجتماعی، سیاسی برنامه میکنه. اینا تحریفه. ظلمه‌ای که در طول تاریخ، از هر زمانی که حساب کنی، ظلمه‌ای که در طول تاریخ آمدن و بر گردن مردم، بر دوش مردم سوار شدن و مستبدانه مردم رو تحت فشار قرار دادن، کشتن، نابود کردن، حقوقشون رو پامال کردن، خب این یه نفر مگه میتونه با مردمی کار کند؟ هرگز. فرعون مثلا میتونه چیکار کند؟ یه نفر که بیشتر نیست. اما ببین برای او یه نفر حرف زدند، برای او حرف زدند، برای او تبلیغ کردند، او رو به کرسی نشوندند، اونم بعد سر از تن جدا میکند، بچه های شیرخوار رو میگیرند میکشد. حالا چیکارش میکنی؟ این ظلمه ای که رو کار میاند، این حرکت های انحرافی که میاند، خب اینا که خود به خود نمیاند، اینا رو میارند، این بط رو میتراشند. کی میتراشد؟ اونی که اصحاب قلمه، اونی که اصحاب زبانه، اونی که اصحاب اینی که در مکتب تشیع در پرهیز از نوع، هر نوع همکاری با ستمگر، به گونه ایش که اگر کسی برای ستمگر یه قلم، یه مداد، مداد تراش، یه مداد رو بتراشد، حرام است. مکتب اهل بدین دیگه. اعانه ظلمه، اگر روز ماه رمضان در پای یه آدم ستمگر یه مسافرت کند، مسافر نباید روزه بگیرد. اما کسی که هم پای ستمگر مسافرت کند حق ندارد روزش بخورد، به جدی که این سفر از نظر اسلام سفر رسمی نیست، سفر گناه است. بنازم این مکتب رو. خب آقا در توصیه هایی که فرمودن در مسئله امر به تقوا، اینه که مصادیق روشن بشید، تنها کلیگویی نباشد. تقوا این است که وقتی میخواد چیزی بنویسد، وقتی میخواد چیزی رو امضا کند، وقتی چیزی میخواد بگوید، اول بسنجد من درست یا نادرست، خدا راضی است یا خدا راضی نیست. این میشه تقوا. کار شما خیلی کار سنگینی است، بسیار مهم است. اهمیت شما عرض کردم از هر دو سو هست، هم در جهت مثبتش کار ساز است و هم در جهت منفیش بسیار هلاك کننده است. یحملون اوزارهم و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم. فردای قیامت میشه هر کسی بار خودش میکشد. لا تزر و وازرتون بزر اخرى، هیچ کس زیان دیگره نمیکشد الا اونهایی که کسانی رو گمراه کردند. اونها یحملون اوزارهم، همه بار خسران و زیان خودشون رو دوش دارن. و من اوزار الذین یضلونهم، و همه بار اون کسانی هم که اونا رو گمراه کردن به دوششون هست، باید پاسخ بگن. اینی که میبینید چهره هایی در طول تاریخ در زمان معاصر به هر حال یه مرتبه پیدا میشن و برای تضییع حقوق جامعه قد علم میکنن و طرفدار پیدا میکنن و مداح پیدا میکنن. همین است، اذا مدح الفاجر اهتز العرش. اون کسی که اهل ظلم اهل فساد، اگر ازش مدح شود عرش الهی به لرزه در میاد. عرش یعنی چه؟ یعنی اون ساختار، اون تشکیلاتی که حکم الهی باید در اون رایج باشد، متزلزل میشد. خداوند به همه شما خیر دهد. دعاگوی شما هستم. ثبتکم الله بالقول ثابت. در این مرحله جز رضای خدا و اعلای حق و ابطال باطل هیچ چیز رو همت شما تأثیر نگذارد. هیچ فردی، هیچ شخصی، هیچ شخصیتی، برحال هیچ تطمیعی، هیچ تهدیدی. این امانتیست که یاد شهید صارمی گرامی باد و روحش شاد باد که در کلمه وظیفه نفسش تمام شد. خداوند روح اون بزرگوار همه شهدای اسلام راه حق رو از ما راضی نگه دارد و ارواح طیبه اونها رو با ارواح شهدای کربلا محشور کند. صلوات برسید.